برای چیزی بحث می شود که آیا قاعده و ضابطه دارد، این در حقیقت به معنی این است که آیا این شیء وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد و وجود اعتباری دارد. و الا محال است که یک شیء وجود عینی داشته باشد و دارای یک سلسله قواعد و قوانین و ضوابطی که حاکم بر او باشد نباشد. پس بنابراین این بحث جامعه و سنت که آیا جامعه سنت و ضابطه دارد یا ندارد، باز از توابع بحث گذشته است که آیا جامعه وجود عینی دارد یا ندارد. اگر گفتیم جامعه هیچ وجود عینی ندارد و جامعه جز مجموع افراد چیزی نیست، واقعیتی ندارد، پس قاعده و ضابطه هم ندارد. اگر گفتیم جامعه مجموع افرادی است که یک سلسله روابطی از قبیل روابط ماشینی و مکانیکی بر جامعه حکم فرما، اون وقت جامعه دارای یک سلسله قواعد و قوانین هست، اما از نوع قواعد و قوانین مکانیکی و ماشینی که در رابطه اجزا با یک دیگر خلاصه می شود، یعنی قوانینی که این قوانین محصول ارتباط اجزا است با یک دیگر، همون قوانین ارتباطات است نه چیز دیگر. و اما اگر اون دو نظریه دیگر را پذیرفتیم، مبنی بر این که جامعه وجود عینی دارد و در حقیقت یک حیاتی به نام حیات اجتماعی وجود دارد، بهرن حیات اجتماعی دارای یک سلسله قواعد و ضوابط و قوانین است. پس معلوم شد که مسئله جامعه و سنت داشتن یا سنت نداشتن تابع اون مسئله است که جامعه وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد. اینجا بعضی مسائل که مربوط به این مطلب می شود اینجا عرض میکنیم. یکی از اون مسائل این است که اگر جامعه عینیت و نوعی وحدت داشته باشد، لازمه اش این است که بر جامعه قواعد و سنن حاکم باشد. و اگر بر جامعه قواعد و سنن و ضوابط حکم فرما باشد، نوعی سرنوشت مشترک بر افراد حاکم خواهد بود. افراد در جامعه دارای یک وضع مشترک و تا حدود زیادی دارای سرنوشت پیوسته و مشترک هستند، یعنی نمی توانند سرنوشت های افراد، حساب افراد و سرنوشت افراد از یک دیگر 100% مجزا باشد و بی ارتباط باشد و بی رابطه باشد. حالا ما میخواییم ببینیم که نظر علما در باره این مطلب چی؟ میشود گفت که امروز این به صورت یک اصل مسلم شناخته شده است که جامعه قاعده و ضابطه دارد و بنابراین
بسیاری چیزها که در نظر ما اینها یک سلسله امور تصادفی جلوه می کند، در واقع تصادف نیست. ببینید، مقصود این که در واقع تصادف نیست، البته به یک معنا اصلا در عالم تصادف وجود ندارد. هر چرا که ما فکر میکنیم یک وجود تصادفی دارد، این اگر با یک نظر وسیع‌تر و یک نظر دقیق‌تر ملاحظه بشود، او تصادف نیست، یک ضرورت است. تصادف در جایی گفته می شود که ضرورتی حاکم نباشد. مثلا مثال عرض می کنم، اگر یک کسی خودش از بالای این ساختمان پرت بکند، آیا کسی می گوید که این آدم خودش از روی این ساختمان پرت کرد ولی تصادفاً به زمین افتاد، تصادفاً به زمین خورد و دستش پاس سرش شکست؟ نمیگیری این دیگه تصادف نیست. آدم اگر از یک ساختمان 5 طبقه خودش پرت بکند، ضرورت ایجاب میکند به این که او صدمه ببیند، و اگر احیانا صدمه نبیند، اونجا جایی این است که کسی بگوید تصادفاً هیچ جاشم نشکرد. و الا افتادن از بالای یک ساختمان ضرورت ایجاب می کند صدمه خوردن را. ولی اگر شما بگویید از در این دانشکده رفتم بیرون، تصادفاً از این طرف که من می رفتم می خواستم دنبال تاکسی می گشتم، می خواستم که سوارشم برم، تصادفاً برادرم هم از اونجا با ماشینش میگذشت، من سوار کرد برد. اینجا درسته. یعنی در اینجور موارد ما میگیم تصادف. ولی با نظر وسیع علمی و فلسفی، این هم در واقع تصادف نیست. این هم یک ضرورت است. همچنان که از روی پشت بام پرد شدن و سقوط به زمین ضرورت است، از در دانشکده بیرون رفتن و ملاقات با برادر در این لحظه خاص ضرورت است. شما وقتی میگید تصادف، خودتون فقط در نظر میگیرید و شرایط رفتن خودتون در نظر میگیرید. یعنی فکر میکنید از نظر شما و رفتن شما ضرورت نیست که برادرتون رو ملاقات بکنید. این راست، از این نظرم تصادف است. ولی این تنها شما نیستید در عالم، مجموع شرایط دیگری هم هست. اگر مجموع علل و شرایطی که منتهی شده است به بیرون رفتن شما از دانشکده و مجموع علل و شرایطی که منتهی شده است به این که اون برادر شما در اون لحظه معین در مقابل در دانشکده باشد، اینها همه را با یک دیگر در نظر بگیریم، یعنی با یک نظر وسیع و جامع و کلی در نظر بگیریم، ببینیم که اینجا دیگه تصادف در کار. حالا در باب جامعه وقتی که ما میگیم تصادف در کار نیست، به این معنای فلسفی نمیخویم بگیم تصادف در کار نیست، بیش از این میخویم بگیم تصادف در کار نیست. یعنی میخویم بگیم که در جامعه یک علل کلی بر جامعه حکم فرماست که این علل کلی یک حوادث جزئی هم به وجود میآورند. اگر کسی اون علل جزئی و حوادث جزئی را نظرشو محدود کند و اون حادثه جزئی را فقط ببیند، خیال میکنه که یک پدیده اجتماعی، یک جریان در جامعه تصادفاً به وجود آمده. ولی اگر نظر خودش را وسیع بکند، در جامعه یک سلسله علل کلی میبیند، سنن میبیند، قواعد میبیند، ضوابط میبیند، بعد میبینه این حادثه در جامعه تصادف نبوده، معلول اون علل کلی بوده. در اینجا حالا یک دو قسمت عبارت هست، عبارتی هست از مونتسکیو. این عبارت ها را برای شما میخوانم و خوبه. ببینید آقا، گفتیم که معنی این که جامعه سنن و سنتها دارد این است که جامعه وجود عینی دارد. اینو به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم، جامعه از خود طبیعت دارد، جامعه از خود شخصیت دارد. تنها افراد نیستند که شخصیت دارند، جامعه هم شخصیت دارد. در میان علمای اسلامی، فیلسوفان اسلامی، اون کسی که با زبان علمی و فلسفی و به تعبیر دیگر جامعه شناسی روی این مطلب تکیه کرد که جامعه طبیعت دارد، جامعه شخصیت دارد، در جامعه قواعد و ضوابط حکم فرماست، عبدالرحمن ابن خلدون است، معروف به ابن خلدون، که تاریخی نوشته به نام العبر و مقدمه‌ای بر اون تاریخ نوشته است که به نام مقدمه ابن خلدون معروف است. تاریخش صرفا تاریخ است، همون سبک قدیمی، یعنی وقایع نگاری و ارزش زیادی هم ندارد نسبت به کتاب‌های دیگری که در همون زمینه نوشته شده است. خود اون کتابش ارزشی ندارد، ارزش زیادی ندارد، ولی مقدمه‌ای که بر اون کتاب تاریخ نوشته است، در اون مقدمه خواسته است برای تاریخ فلسفه ذکر کند و خواسته است که برای جامعه بشری ضوابط و قواعد ذکر کند. این کتاب مقدمه ابن خلدون از این نظر، یعنی از نظر جامعه شناسی و از نظر فلسفی، یکی از کتابهای نفیس جهان به شمار رفته است و در چند سال پیش هم به زبان فارسی ترجمه شده است، در دو جلد ترجمه شده است. من اگرچه ترجمه اش رو نخوندم ولی میدونم که ترجمه شده است. کسی هم ترجمه کرده که معروف است، یعنی معروف بود که زبان عربی را میداند و بر زبان عربی و ادبیات فارسی هر دو وارده. ابن خلدون باید گفت اولین فردی است که جامعه شناسی علمی و فلسفی را به زبان علمی و فلسفی پیریزی کرده است. ابن خلدون ظاهراً در قرن دهم هجری، تونسی هم هست، اهل همین تونسی. در دنیای غرب پایه‌گذار جامعه شناسی علمی و فلسفی را در میان خودشون مونتسکیو می‌دانند. کتاب روح القوانین مونتسکیو و یک کتاب دیگری در سر عظمت و انحطاط تمدن روم نوشته است. این هر دو کتاب کتاب‌های بسیار نفیسی هست. روح القوانینش که به فارسی هم ترجمه شده است، اون دیگریش هم به فارسی ترجمه شده است، کتاب قطور، کتاب بزرگی و کتاب قابل مطالعه. ریمون آرون که یک جامعه شناس معاصر است، در کتاب مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، یکی از افرادی که در جامعه شناسی معرفی می کند مونتسکیو، و به نظرم اول کسی که معرفی می کند مونتسکیو درباره او چنین می گوید: هدف او معقول گردانیدن تاریخ است. او می خواهد معنای داده تاریخی را درک کند. آری، داده تاریخی به صورت گوناگونی تقریبا بی انتهایی از رسوم، عادات، افکار، قوانین و نهادهای اجتماعی به وی عرضه می گردد. همین گوناگونی ظاهرا نامربوط است که نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می دهد. در پایان تحقیق باید نظمی اندیشیده جانشین این گوناگونی نامربوط گردد. مونتسکیو درست مانند مارکس وبر میخواهد از داده‌های نامربوط بگذرد تا به نظم معقول برسد. آری، این مشی همانا مشی خاص جامعه شناس است. ببینید، میگوید هدف او معقول گردانیدن تاریخ است. معنای معقول گردانیدن تاریخ چیست؟ نه عقلانی بودن. عقلانی بودن معناش همین است، یعنی این یک ضابطه و قاعده دارد. پدیده های تاریخی قاعده و ضابطه دارد. مثلا اگر کسی نخواد درباره تاریخ به صورت معقول فکر بکند، میاد مثلا در میان مردم، ملت ها به رسومی و عاداتی، به یه سلسله افکاری، آدابی، قوانینی پی میبرد. میگه مثلا فلان مردم در میان خودشون، رسمشون در غذا خوردن چنین است، رسمشون در ازدواج چنین است، در برخوردهای معاشرتی چنین است. بعد اگر بگیم آقا چطور شده این رسم، ولی یه ملت دیگر درست رسمشون برخلاف اون رسم است، رسمشون مثلا در برخورد بر ضد اون رسم است، در ازدواج بر ضد اون رسمن، قوانینی دارن بر ضد اون قوانین. خب اگه بپرسیم آقا چطور شده که این ملت چنین رسوم و عادات و قوانینی دارد و اون ملت دیگر اون چنین رسوم و قوانین و عاداتی، دیگه این دیگه دلیل نمیخواد، دیگه همین جوریه دیگه، تو دنیا دیگه چیزش هیچ شرطی هیچی نیست، اینا دیگه همین جوری شده که این رسم را پیدا کنن، اونها همین جوری شده که اون رسم را پیدا کنن. میگن نه، یه همچی چیزی نیست، این یه قاعده و ضابطه ای دارد. اینها در یک وضعی هستن که اون وضع ایجاب می کرده است اینها دارای چنین قوانین و آداب و رسومی باشن، و اونها در وضعی هست بوده اند و شرایطی که ایجاب می کرده اونها اونچنون باشن. بسیاری جریان‌های نامربوط انسان در جامعه می‌بیند، در تاریخ می‌بیند. به نظرش یک حوادث نامربوط که نمی‌بایست می‌شد، چند او خود به خود این حادثه شده است. ولی جامعه شناس وقتی که به نظم معقول تاریخ برخورد کرد، می‌بینه او یک پدیده استثنایی و خود به خودی نیست. یک جریان بوده، یک قاعده بوده که ایجاب می کرده است اون چه که به نظر شما نامعقول می رسد در اون شرایط پدید بیاد. در اون کتابی که درباره سر عظمت و انحطاط رومیان نوشته است، وقتی میخواد بگوید که حوادث اجتماعی تابع قوانینی، حوادث مشابه معلول علل متشابه هست، میگوید تصادف بر جهان حکم فرمانی. به طنز میگوید این نکته را میتوان از رومیان پرسید، زیرا آنان تا زمانی که برنامه‌ای در فرمان روایی داشتند با کامیابی‌های پیاپی قرین بودند، و چون برنامه دیگر در پیش گرفتن با ادبارهای پیاپی روبرو شدن. در هر نظام سلطنتی علتهای خواه اخلاقی و خواه جسمانی در کار است که نظام مذکور را به اعتلا می رساند، برقرار می دارد یا به سوی پرتگاه نابودی سوق می دهد. همه پیش آمدها تابع این عللند و اگر تصادف یک نیرو و اگر تصادف یک نبرد برخشید، یعنی علتی خواد دولتی را واژگون کرده باشد، یقینا علتی کلی در کار بوده که موجب گردیده است تا دولت مذکور به دنبال یک نبرد از خواد در آید. سخن کوتاه، روند اصلی است که موجب همه پیش آمدهای جزئی، روند اصلی است که موجب همه پیش آمدهای جزئی می شود. اینها پس به دنبال این هستند که این مسئله را به اصطلاح کشف کنند که جامعه یک روند کلی دارد، جریان کلی دارد، قاعده و ضابطه دارد و باید این قاعده و ضابطه را شناخت. همین جوری که عرض کردم، ما اگر نظریه اول از اون چهار نظریه را بپذیریم، جامعه قاعده و ضابطه ندارد. اگر نظریه دوم، نظریه ماشینی رو بپذیریم، قاعده و ضابطه دارد ولی از نوع قواعد و ضوابط حاکم بر ماشین‌ها، یعنی قواعدی مکانیکی. و اگر نظریه سوم و چهارم رو بپذیریم، در جامعه قواعد و ضوابطی حاکم است نه از نوع قواعد و ضوابط مکانیکی و ماشینی، بلکه از نوع قواعد و ضوابط حاکم بر جندارها. یعنی ما جامعه را باید در حکم یک موجود زنده بدانیم با یک سلسله خواصی که در موجودهای زنده است، اما یک موجود زنده مخصوص به خود. اینجا ببینیم که در قرآن کریم درباره این موضوع آیا سخنی گفته شده است؟ در قرآن کریم درباره این موضوع زیاد سخن گفته شده است. در قرآن مکرر در دنبال حوادث تاریخی و قصص گذشتگان و تغییراتی که در وضع گذشتگان رخ داده است، این مطلب آمده است که این سنت خدا است. یا قبل از شما مردمی بودند و سننی بر آنها حاکم بود و اون سنن بر شما هم حاکم است. یعنی اگر شما در شرایط اونها قرار بگیرید، سرنوشتی مانند سرنوشت اونها خواهید داشت، چون قاعده و ضابطه یکی. آیات در این زمینه زیاد است. یکی اون آیه معروف سوره فاطر، ظاهرا از اون دو سوره قبل از یاسین، ظاهرا سوره فاطر است که می‌فرماید سنت الله فلن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الله فلن تجد لسنت الله تحویلا. سنت خدا، سنت خدا تبدیل پذیر و تغییر پذیر نیست. یا اونجا که می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، مطلب رو به صورت یک قاعده ذکر می کنند. سرنوشت قومی عوض نمی شود مگر اون که اون قوم اون چرا که مربوط به خودشون هستند خودشون عوض کنند. در سوره بنی اسرائیل دو سه آیه پشت سر یک دیگر داریم که بسیار قابل توجه هست از این نظر، خصوص از این نظر. در اوایل سوره اسراء، اسراء هم میگن بنی اسرائیل میگن، سوره سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اشاره میکند به تحولاتی که در تاریخ قوم یهود پیدا شد، یعنی اعتلا و انحطاطهایی که برای قوم یهود پیدا شد. ابتدا به وسیله موسی اینها، یعنی با آمدن موسی اینها اعتلا پیدا کردند، بعد دچار انحطاط شدند، اقوام خارجی بر اینها مسلط شد، ذلیل شدند، بار دیگر به عزت و اعتلا رسیدند، باز برای بار دوم اینها به حدیث ذلت نشستن. این مطلب رو قرآن ذکر کرده، منحنی که انهونشون داده است، بالا رفتن باز پایین آمدن، باز بالا رفتن باز پایین آمدن، اینها رو قرآن ذکر میکنه، به صورتی ذکر میکند که میخواد بیان بکند این بر اساس یک ضابطه کلی. حالا آیات را براتون میخونم، ترجمه میکنم تا روشن. بفرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. در اون کتاب، ظاهرا مقصود یکی از کتب آسمانی، ما گفتیم، اطلاع دادیم، خبر دادیم به بنی اسرائیل، گفتیم شما دوبار در روی زمین فساد خواهید کرد، مفسد الارض خواهید و علو در زمین میکنید، طغیان میکنید، طغیان بزرگی. همین که نوبت اولین فساد و اولین طغیان شما برسد، ما در اون وقت بندگانی از خود قوی و نیرومند بر شما مبعوث خواهیم کرد و بر شما مسلط خواهیم کرد که دمار از روزگار شما برآورند. فاذا جاء وعد اولاهما، نوبت اولی که برسد، یعنی فساد اول را که بکنید فاسد بشید، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید، مردمی را از خودمون که مردمی نیرومند قوی هستند بر شما مسلط میکنیم. فجاسو خلال دیار و کان بعدم مفعولا، اون چنون بر شما مسلط خواهند شد که در خلال زندگی شما و در درون زندگی شما نفوذ بکنند. این وعده شدنی، تخلق پذیر نیست. بعد ثم رددنا لكم الكره علیه، یعنی بعد از این که شما سرکوب شدید، بار دیگر رو به صلاح میایید، خوب میشید، وقت خوب شدید، باز ما شما را قوی و نیرومند میکنیم به طوری که شما بر دشمن مسلط میشید و دشمن را از سرزمین خودتون بیرون خواهید. ثم رددنا لكم الكره علیهم، ما بر شما حمله بر اونها را به شما باز میگردانیم، یعنی شما را قوی و نیرومند میکنیم، به قرینه ای که در بعد ذکر میکنند، یعنی شما باز میگردید، خوب میشید، صالح میشید، چون صالح میشید عزت و عظمت به شما برمیگردد و نیرومندی به شما برمیگردد و دشمن را از سرزمین خودتون بیرون خواهید. باز بار دیگر، همین که به رفاه و به عظمت و به عزت رسیدید، باز بار دیگر شروع میکنید به فساد و تباهی و خرابکاری. فاذا جاء وعد الاخره، ببخشید، ثم رددنا لكم الكره عليهم، بر شما حمله برای شما حمله بر اونها را باز می‌گردانند، بر شما حمله برای شما حمله بر اونها را باز می‌گردانیم و شما را به ثروت‌ها و نفرات مدد می‌کنیم و شما را از نظر نفرات بیشتر می‌گردانیم. اون وقت می‌فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. ببینید اینجا قاعده و ضابطه فهمیدید. پس بدانید اگر نیکی بکنید به خود نیکی کردید و اگر هم بدی بکنید به خود بدی کردید. یعنی قاعده و ضابطه این است، اگر نیک باشید و نیکی بعد می‌فرماید فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم وليدخل المسجد كما دخلوا كما دخلوها اول مره وليتبدروا ما علوا تتبيرا. اونگاه که نوبت انتقام دیگر از شما، یعنی در اثر بازگشت دیگر شما به فساد و تباهی برسد، بندگان دیگری قوی و جنگاور بر شما مسلط می کنیم تا چهره های شما را دژم نمایند و مانند نوبت اول در معبد شما وارد بشن. معبد شما که مقدسترین مکان شماست زیر لگد دشمن قرار بگیرد. تا ولی یتبرو ما علو تدبیرا، تا بر هر چه تسلطی بیابند به سختی نابود سازند. بعد می فرماید عسى ربكم ان يرحمكم، باز هم امید شما قطع نشود. اگر برگردید به صلاح، باز خدا رحمتش رو به شما برمیگرداند. یه جمله در آخر دارد که این دیگه تصریح به ضابطه است. و این عدتم عدنا، باز اگر شما عود کنید به فساد، ما عود میکنیم به انتقام. اگر شما هر وقت عود به فساد بکنید، ما عود به انتقام میکنیم. هر وقت شما عود به صلاح بکنید، ما عود به دادن عزت و عظمت و سعادت میکنیم. یعنی کلیت هست، یعنی قاعده هست، یعنی ضابطه هست. خب پس ببینید آقا، از اینجا معلوم میشود که قرآن قاعده و ضابطه را در سرنوشت اقوام میپذیرد. به این آیات مربوط به سرنوشت اقوام است. اونی که عرض کردم که لازمه قاعده و سنت داشتن سرنوشت مشترک است، حالا خوب فهمیده میشود. مردمی که در یک جامعه با یک دیگر زندگی میکنند، خواه ناخواه از آثار اعمال یک دیگر بر کنار نیستند. یعنی اگر اکثریت جامعه بد باشد، اقلیت صالح هم از سرنوشت بد اونها بی نصیب نمی ماند. و اگر اکثریت و در حدی که نقطه اعتدال برسد، و اگر اکثریت جامعه صالح باشند، بدان هم از پرتو اونها استفاده می کنند. یه آیه در قرآن هست که از این نظر اینجا خیلی قابل مطالعه است. می فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. آیه عجیبی. پروا داشته باشید، خود را نگه دارید از فتنه ای. فتنه تقریبا اون چه که در قرآن فتنه گفته می شود در مورد اقوام، با همین کلمه انقلاب که الان ما میگیم خیلی نزدیک است. یعنی فتنه را قرآن در جایی به کار می‌برد در مورد اقوام که وضع و نظام جامعه در هم بریزد. می‌فرماید واتقوا پروا داشته باشید، خود را نگه دارید، بترسید
از اون فتنه‌ای که اگر بیاید تنها ستمگران را اصابت نمی کند، همه را یک جا اصابت می کند.
اینی که می گویند تر به پای خشک نمی سوزد،
این در حسابهای اخروی و معنوی درسته.
در حسابهای اخروی و معنوی ببخشید خشک به پای تر، این که میگوین خشک به تر به پای خشک نمی سوزد همون درسته، تر به پای خشک نمی سوزد
در حسابهای معنوی درسته. لا تذر و وازرتون وزر اخرى،
محال است که یکی از ما گناه بکند و ارتباطی با دیگری نداشته باشد، دیگری شریک در اون گناه نباشد و معذالک به پای او هم گناه نوشته بیشه، یعنی اثر گناه اون به این هم برسد. در قیامت، در اون چه که به معنویت مربوط می شود و به عالم قیامت مربوط می شود، پرونده ها همه از یک دیگر جداست. پرونده های پدرها از پسرها، پسرها از پدرها، مگر اینکه شریک باشند در جرم یک دیگر. اگر شریک نباشند پرونده ها از یک دیگر جداست.
ولی در زندگی اجتماعی این چنین نیست و نمی تواند این جور باشه. زندگی اجتماعی اجتماعی است، به دلیل اینکه اجتماعی است به یک دیگر پیوستگی دارد. وقتی که پیوستگی دارد کل حساب است نه جزء.
جامعه به حساب میاد نه فرد. اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکند در حقیقت اون فرد را نمیخواد نجات بده، تنها اون فرد را نمیخواد نجات بده، جامعه را میخواد نجات بده، حتی خودش میخواد نجات بده.
اون مثل معروف را از پیغمبر اکرم شایدم یه روز نقل کردم، درست یادم نیست. این در پیوستگی افراد جامعه به یک دیگر و در سرنوشت مشترک داشتن افراد جامعه با یک دیگر بهترین مسئله هاست. فرمود مردمی، گروهی از مردم سوار کشتی شدند و دریا را طی می کردند. هر کسی سر جای خودش نشسته بود. یه فردی همون جایی که نشسته بود شروع کرد اونجا را به سوراخ کردن و برای دیگران به عذر این که من سر جای خودم نشستم، اینجا جای من است، اختیار سر جای خودم رو دارم، من میخوام اینجا رو سوراخ کنم به کسی مربوطی، من اونجایی که تو نشستی که نمیخوام سوراخ کنم، اینجا که خودم نشستم میخوام سوراخ کنم، این جای خودم به تو مربوط نیست. بعد فرمود اگر دست او را گرفته بودن نه او غرق میشد و نه خودش.
این مثال برای این است که اگر یک فرد در جامعه گناه میکند
به پیکر جامعه،
به این کشتی جامعه که همه افراد در این کشتی سوار هستند داره آسیب میرسانه.
بلاذا مسئله آزادی در اون چه که جا به جامعه آسیب میرسانه معنی ندارد.
یه دیهی میگن آزادی آزادی، از این مقدس، از این کلمه مقدس، یکی از مقدسترین کلمه ها استفاده میکنن، راست از آزادی، ولی اینها اغلب اونچنان درباره آزادی فکر میکنن که اصالت فردی محض فکر میکنن، که انه هر فردی
سرنوشتش به خودش مربوط است، به هیچ پیوستگی با افراد دیگر نداره.
پس بنابراین هر کسی هم اختیارش دست خودش، هر کار دلش بخواد بکنه بکنه، به کسی دیگه مربوط نیست، آزاد است، آزادی.
بله، آزادی برای فرد در حدی که به جامعه ارتباط نداشته باشه،
در حدی که به جامعه ضربه نزنن. اما اونجا که یک عمل آزادانه از نظر فرد آزادانه ضربه به جامعه است، جامعه رو فاسد میکنه، جامعه رو، کشتی جامعه رو سوراخ میکنه،
و کشتی جامعه را دچار خطر غرق میکند.
اینجا آزادی غلط است. آزادی مثل اینه که به من آزادی میدید بخوام آدم دیگر را بکشم. تو که آزادی نیستی که افراد دیگر را بکشی. به همون دلیل که آزاد نیستی افراد دیگر را بکشی، آزاد نیستی که جوری در جامعه سخن بگویی، جوری در جامعه عمل بکنی که عمل تو، سخن تو، رفتار تو به جامعه آسیب برسد. پس ببینید این مثال بهترین مثال هاست. مردمی که در یک جامعه زندگی می کنند باید بدانند مثل مردمی هستند که در یک کشتی سوارند، سرنوشت مشترک دارند. چرا سرنوشت مشترک دارند؟ چون جامعه قاعده و ضابطه کلی دارد، نه جزئی. وقتی که جامعه ای کاری شد که این جامعه مشرف به انهدام شد و لازمه این کارها انهدام جامعه است، ضررش فقط به کسانی که موجبات انهدام جامعه را فراهم کردن نمی رسد، به همه افراد جامعه می رسد. باز درست در مقام مثل با یک اندک اختلافی، اندام بدن دارای اعضا و اجزا و جهازات مگه نیست؟ هر کدوم هم کار مخصوص به خود رو داره. چشم کار خودش رو میکنه، دست هم کار خودش رو میکنه، پا هم کار خودش رو میکنه، جهاز هاضمه کار خودش رو میکنه، جهاز تنفس کار خودش رو میکنه. آیا میتواند یکی از این اعضا یا یکی از این جهازات بگه من آزادم، من اختیار خودم رو دارم، من کار خودم میکنم، به شما چه مربوط؟ جهاز هاضمه دیگه من اختیار خودمو دارم، هر چه دلم میخواد بخورم میخورم. اینجور نیست. اگر یک غذای سمی را اگر بخوری، عکس العملش در همه بدن پیدا میشه، یعنی همه بدن ناراحت میشه. اگر چشم یک گناه بکند، یک خطا مرتکب بشود، اثر اون خطا تنها به چشم نمیرسد، به همه وجود شخصیت انسان میرسد. اگر دست خطا بکند، احیانا پا را به فلک میبندن، به چوب میزنن. پا نمیتونه بگه که من که دزدی نکردم، من که نرفتم، ای با دستش دزدی کرد، با پاش که دزدی نکرد. پس چوب را شما به کف دست بزنید، نه به کف پا. نه، اون چنون سرنوشت اینجا مشترکه. اینجا که وحدت اتاقه مشترک هم نیست، که مسئله دست و پا مطرح نیست. در جامعه اگرچه در این حد وحدت نیست، ولی تا حد زیادی سرنوشت مشترک هست. خب از این هم مسئله جامعه و سنت که امروز مطرح کردیم. دیگه امروز بحث خودمون رو همینجا پایان میدیم، برای اینکه دیر شروع کنیم. هر کس دیگه که این حرف نشد، این مثل این است آقا، این مثل این است که اگر بگن آقا اب اندام مریض می شود و وقتی که مریض می شود باید به پزشک نظر بدهد، بگم نه این سبب می شود که هر کسی ادعا بکنه من پزشکم، به زورم بخوام دوا بدم، دیگه حرف درست نیست. پس بنابراین وقتی که ما این مطلب رو دانستیم، خود اونم باید تحت یک ضابطه باید در بیاد. یعنی این که چه عملی مضر به جامعه است و چه عملی مضر به جامعه نیست. یعنی حدود این که حدود آزادی فردی تا اونجا که به جامعه مضر هست یا مضر نیست، این حدود این باید مشخص بشه، یعنی باید ضابطه باید درست معین بشه. پس این نیست که تا یه همچه حرفی گفتیم هر کسی از سر جای خودش بلند بشه بگه من میخوام مزاحم تو بشم برای این که حرف تو مضر است. این که درست بشه. بعضی از سوال هایی که اینجا کردم در واقع راجع به مسئله است که باز من غفلت کردم. یعنی وقتی می آمدم یادم افتاد با این که دو هفته از قول دادم که فهرست کتاب های مربوط را ذکر بکنم، باز یادم رفت. انشاءالله هفته آینده. یه مسئله دیدم که باز سوال کردن، خب به حق سوال کردن که رابطه سنت داشتن جامعه با مسئله جبر تاریخ چی می شود. این هم سوال به جایی است که بحث بعد ما راجع به جبر و اختیاره، بنابراین جواب او هم در اونجا خواهد آمد. عرض کنم که خیلی سوال سرگوزه بود، بعضی هم گفتن که چرا شروع سخنداری ساعت 5:30 بود، چرا دیر شروع شد. این که من مربوط نشد، من ساعت 5:30 آمدم ولی به من اعلام کردن که امروز در رادیو چطور شده که ساعت 6 اعلام شده و بعضی افراد نیامدن به دلیل این که رادیو از امروز 6 اعلام کرده، یعنی برنامه. بعد من پرسیدم، گفتن که از امروز قراره که ساعت 6 باشه از این به بعد. البته این تغییر برنامه هم به من مربوط نیست، اگه ایرادی هست به دانشکده مربوطه. خب حالا این آقا با دانشکده دیگه، به من مربوط نیست. توجه فرمودید؟ نه، کلاس دانشکده چه ترتیب میشه؟ بله اگه 6 باشه خب به یه فاصله هم بشه که دیگه مغزا خیلی خسته نباشه بهتره. بله این هم عرض کنم که خب سوال به جایی بیشه. یه سوالی کردن، سوال بسیار خوبی هست، توجه بفرمایید. و اون این است که در قرآن یه مطلبی بیان شده است که از رابطه، از مسئله سنت داشتن جامعه بالاتر است. مسئله سنت داشتن جامعه خب یه مسئله جامعه شناسی است که جامعه شناسان هم براشون مسلمه که جامعه ها سنن و قواعد ضوابط. پس رابطه فرد با جامعه است، مربوط به رابطه فرد با جامعه است. ولی یه مسئله دیگر در رابطه جامعه با جهان است. یعنی این که مردمی اگر وضعشون را از نظر انسانی بهبود ببخشند، سرنوشتشون، سرنوشت جامعهشون خوب می شود و اگر تباه کنند سرنوشت جامعهشون بد می شود، یه مطلب است. مطلب دیگر این است که اگر مردمی صالح بشوند و خوب بشوند، جهان هم با اونها آشتی می کند و خوب می شود. یعنی خوبی انسانها تأثیر می بخشد که وضع نوامیس طبیعت در جهت خیر این انسان‌ها حرکت کند. به عبارت دیگر، به تعبیر قرآن، برکت‌ها از زمین و آسمان بر انسان‌ها نازل میشه. این مطلبی است که دیگه هیچ فلسفه مادی قادر به توجیه اون نیست. ولی قرآن روی این مطلب اصرار دارد و مطلب قابل توجهی است. در بحث های آینده ما یک بحثی داریم تحت عنوان بعد الهی تاریخ، بعد معنوی تاریخ، و این فصل را به این مد این نه برای اولین بار ما در فلسفه تاریخ باز کردیم. بعد معنوی تاریخ و الهام هم گرفتیم از این آیات قرآن در این زمینه، و اگر من فراموش کردم شما حتما بیاد من بیارید در بحث فلسفه تاریخ که بحث بعد معنوی تاریخ را، یعنی رابطه جامعه انسانی با کل طبیعت، آیا خوب و بد شدن انسانها در وضع کلی عالم، در رابطه اش با وضع کلی عالم تغییری ایجاد می کند یا ایجاد نمی کند، و اگر تغییری ایجاد می کند این با چه قانون علمی یا فلسفی قابل توجیه است. پس این هم باز موکول به آینده است و سوال خوبی است. سوال کردن آیا با دیدن این که در جهان ما عادات و عقاید و رسومات مختلف را می‌بینیم، مثلا در کشور لخت می‌گردن و در ازدواج با محارم اونجا شایسته است و در جای ازدواج با محارم زناست، آیا اینها دلیل بر نسبی بودن سنت‌ها و قوانین و جوامع نیست؟ ببینید اگر ما که گفتیم قواعد و قوانین حاکم است، ما دو جور قاعده داریم. یکی قاعده این که این چنین وجود دارد، یه مسئله است. یکی این که اون چه که وجود دارد خوب است و یا بد است، مسئله دیگری. ما میگیم که عادات خوب و عادات بد در هر جامعه ای که پیدا می شود تابع یک سلسله علل کلی. توجه کردید؟ این غیر از این است که آیا عادات، این عادت پس برابری خوبی و بدی نشیست برای هر قومی همون عادتی که خودشون دارند همون عادت خوبه؟ نه، این دلیل نمی شود. توجه کردید؟ مثلا الان در میان ما مسلمان ها سنت بر این است، رسم بر این است، قاعده بر این است. وقتی به یک دیگر می رسیم سلام می کنیم. یعنی اولا با زبان مبادله می کنیم تحیت را. دوم این که اون چرا که اون تحیتی که مبادله می شود در میان ما سلامت است، درود است. برای یک دیگر سلام، سلامت، صلح، آشتی، مهربانی می‌خواهیم. سلام علیکم. بعضی ملت‌ها این ادای احترام به یک دیگر را با زبان نمی‌کنند، با یک عمل می‌کنند. مثلا کلاهشون رو برمی‌دارن. حالا از وقتی که کلا گذاشتن به سر منسوخ شد، عملا اینم منسوخ شد. در اوایلی که کلاه پهلوی آمده بود و بعدم کلاه لگنی، و معمولا مردم یکی از دو کلاه رو داشتن، این رسم فرنگی معمول بود. ببینید وقتی به همدیگر میرسیدن کلاهاشون رو برمیداشتن. خب اونا چنین سنتی دارن، اینا چنین سنتی، ولی جای مقایسش بازه. آیا اون بهتر است یا این دیگه؟ جواب اینه که اونی که با عمل این کار رو میکنه، با یک کار، این با زبان. ما حیوان ناطق، نه حیوان صامت. حیوان های بی زبان با سر تکون دادن به یکدیگر تبادل عاطفه میکنن، چون زبان ندارن. برای انسان بهترین وسیله تبادل عاطفه زبان است. حیوانات با اشاره، با این دو چیزها مقصد خودشون رو میفهمونن. و به علاوه چون با زبان نیست محتوا نداره. سلام علیکم معناش درود بر توست. دیگه نمیشه سلام علیکم بگیم قرارداد برای اینکه درود بر تو، نه دیگه، سلام معناش همین دروده. ولی کلاه برداشتن میتونه معناش پوش دادن باشه، میتونه معناش ادای احترام باشه. برای اینکه یک امر صرفا 100% قراردادی، کلاه برداشتن معناش درود باشد، هیچ رابطه بین اینها نیست، جز قرار داده. یا بعضی ملت ها میگن وقتی به یک دیگر میرسن ادای احترام رو تینه که بینیاشون به هم دیگر میمالن. خب پس بنابراین این معناش نیست که هیچ فرق نمی کنه، بینیامونو به هم دیگر بمالیم، کلامونو برداریم، یا با زبان درود به یک دیگر بفرستیم. نه، این درود نیست. وقتی اینا رو با یک دیگر مقایسه بکنیم، در یک سطح بالاتر خودمون قرار بدیم، این مجموع عادات رو با یک دیگر حساب بکنیم، میتونیم بفهمیم که این عادت، این رسم خوب است و اون رسم بد. دلیل بر این که آمدن پیغمبران الهی لازم است همین است که عادات و رسومی که بر مردم حاکم است، عادات و رسوم کور است. یا بعضی از عادات، پس بنابراین اینجا جای مقایسه کردن است. مقایسه کردن وقتی که ملتی قدرت مقایسهش از دست بده و فکر نداشته باشه، مخصوصا اگر تحت تأثیر یک ملت دیگر و قوم دیگری باشه، عظمت اونها او را خیره بکنه، خیال میکنه هر رسمی که اونها دارن خوب است و هر رسمی که خودش داره بده. این هم عرض کنم که بعضی سوال کردن که تعداد این سنت ها و قاعده ها از نظر قرآن چند تاست و نام اونها چی؟ من الان نمیتونم، من چون یه وقت نشمردم اینها را، ببینم از قرآن چقدر سنت استنباط و استفاده میشود. ولی البته خب سوال خوبی است، کسی بگردد اجمالا یادم در اون کتاب انسان سرنوشت در یک جایی سنن لایتغیر را که ذکر می کردم قسمتی را از آیات قرآن ذکر کردم اونجا، ولی الان خودم هم یادم نیست که اون تو اونجا گفتم چه مطالبی هست. پس از هفته آینده ساعت 6 شد، اول ساعت 6.